رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
لحولا ما هو اول كل شيء قادر لا حول ولا قوة الا بالله كل شيء
ازدواج واقعا سخت واقعا. آخه چرا تو مرحله قبل از حلقه نامزدی انگشترم باید بخریم واسه نشون کردن دختر؟ خب اینکه با ماژیک علامت بزنیم روی بیدار
میکنه.
ای بابا انقدر دلم واسه استادا میسوزه. طرف رفته 12 سال به 7 صبح پا شده رفته دانشگاه درس خونده که آخرش بشه استاد دانشگاه دوباره 7 صبح بره دانشگاه درس خونده.
تو بچه ها گوش کنی حتی اگه آخرین آدم روی کره زمین باشم
تو.
آخرین آدم ها هنسفیری اگه تو گوشم باشه باز احساس میکنم یکی داره صدا میزنه.
میدونین از هر ایرانی بپرسی بزرگترین نقطه ضعفت چیه؟ چی میگه؟
چی میگه
آخه زیادی مهربونم. بس این نوع مهربونایی که پدر منو در آوردن همشون خارجی هست.
وای بس کنید
شما رو قسمتو میدم وقتی دارین با تلفن حرف میزنین یه خودکار دم دستتونه رو هر کاغذی که گیر میارین نقاشی نکشین بابا.
چرا؟
آخه من الان این مدرک لیسانسم و که بابام روش یه گربه کشیده رو کجا ببرم به کار
بهاری در راه است. لحظه شیرین تحویل سال در کنار سفره هفت‌سین امسال رادیو سلامت با ارسال بس
باز کن پنجره را که بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
قربون تو میشم سنجاق طلای سر گربون تپه که باله دل درمونه میشته لنگر نهی تاوانه تو تاوانه تو میشان
توجه توجه
اوه چه خبره مگه؟
هیچی بذار حرفم تموم بشه.
خب حالا بگو ببینم.
در ایام نوروز کنار ما باشید با یک مسابقه جذاب.
من شرکت میکنم.
ای بابا مگه میدونی چیه که زود میگی میخوام شرکت کنم؟
نه نمیدونم. میشه بگی؟
اگه تو حرفم نپری میگم بهت. از 26 اسفند ماه تا 12 فروردین قرار هر روز مهمون خونه هاتون باشیم با یه مسابقه جذاب و پر جایزه.
خب حالا چیکار کنیم؟
خوب شد پرسیدی. همین الان گوشی همراهتون رو بردارید و مشخصاتتون رو پیامک بکنید به 30102. همین که نه، باید بنویسیم مربوط به مسابقه 14-01.
چه ساعتی هست؟
هر روز ساعت 17 تا 18.
حتما برم پیامک بدم.
مسابقه 14-01 هر روز از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش نشاط آرامش.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
Thank you.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم بسیار خوشبختیم که فرصت دوباره‌ای به دست اومده تا درباره یکی دیگر از فیلم‌های سینمای ایران از منظر روانشناسی صحبت بکنیم. ما رو همراهی کنید. در برنامه یه تصویر خیال میخواییم درباره فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی صحبت بکنیم، فیلمی که موضوع محوری اون بخششه. فیلم یلدا از اون دست فیلم هاییه که چالش زیادی برای مخاطب ایجاد میکنه و اینکه اگر ما در چنین موقعیتی باشیم چگونه رفتار میکنیم و چگونه برخورد میکنیم. موضوع بخشش و بخشیدن کسی که قتلی رو انجام داده از طرف اون خانواده اولیای دم مسئله تازه‌ای نیست، بسیار قدیمیه، کهنه است، اما هیچ وقت کهنه نمیشه و همیشه برای آدم ها به لحاظ فکری، عاطفی، روانی چالش ها و درگیری های ذهنی بسیار عمیقی رو ایجاد میکنه. به همین دلیل ساخت چنین فیلم هایی نیاز به بسترهای شناختی و روانشناسانه‌ای داره که حتما باید به اونها دقت بشه تا موضوعی که در فیلم مطرح میشه برای مخاطب باعث سوء برداشت یا سوء تفاهم نشه. با سرکار خانم دکتر مینو خانی دکترای هنر صحبت خواهم کرد درباره یه فیلم یلدا. خانم خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان محترم برنامه هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه صحبت رو آغاز کنیم یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو درباره فیلم یلدا شروع کنیم.
سلام آقای آیت.
سلام علیکم. واسه شما.
درست شما. خدا شکر شما خوش اومدید.
خیریتشون کنید لطفا.
بفرمایید بفرم. خانم اکبر بفرم. سه چهار ساعت اینجا ما آقای آیت فقط دیدم شور افتاده بود. آقا مجوزا همه آماده است. امشب سر وقت میریم.
بسیار خوب. برنامه رو تازه دادیم بهشون.
خانم کمیجانی الان رسید.
آها باش. بفرمایید بفرمایید. خوبی شما؟ چه خوبه؟ ما بالاخره مجبور شدیم برنامه شما رو بذاریم امشب که مصادف شده با شب یلدا. این که خود حساسه ولی دیگه دستون در نکنه و امیدوارم که به هر حال رضایتو بگیریم ان شاء الله.
ایشالله. چرا آقای آیت، دیگه حتما دیگه تو رو خدا مونده مون به شما سو می آید
ان شاء الله.
الو برامش که یه سری سوالا رو به من بگین که چیا میخواییم بپرسین.
سوالات خاصی نیستم، مسئله زندگی خودتونه دیگه.
خانم جونی من زیاد جلو دوربین راحت نیستم، اگه بشه تنها خودشون رو ببینم، تنها صحبت کنم باش.
شما اصلا با ایشون نرف میزنی ولی داخل برنامه که رضایت بگیریم.
میدونم ولی بهتره.
این بخشی از صدای فیلم یلدا بود. فکر میکنم با شنیدن این بخش تقریبا خط داستانی فیلم هم مشخص شد. یک برنامه تلویزیونیه که کسانی که محکوم به مرگن با اون اولیای دم رو در رو میشن توی برنامه تا بتونن رضایت بگیرن. نمیدونم ساخت چنین برنامه در تلویزیون چقدر عملیه و چقدر میتونه جنبه کارکردی پیدا بکنه. واقعا خیلی پرسش سختیه، ولی حالا توی این فیلم تجربه اتفاق میفته به صورت جهان داستانی. این تمام اون چیزیه که حالا در باره فیلم هست. حالا چالش هایی که اتفاق میفته در فیلم نامه کار یلدا. موضوع فیلم خیلی مهمه یه موضوعیه که فکر میکنم جزو مهمترین مسائلیه که انسان باهاش درگیر میشه و همیشه بهش فکر میکنه که اگر من گذشت بکنم چه اتفاقی میفته، اگر مثلا از خونه پسرم، همسرم، برادرم، نمیدونم هر کسی بگذرم، یا اون کسی که باعث اون قتل شده اگه اون هم بالای دار بره، نمیدونم اعدام بشه، آیا من خیالم راحت میشه، دیگه کابوسی ندارم، و و و همه اینها پرسش هایی که فکر میکنم در ذهن هر کسی رژه میره بعد از دیدن این فیلم یا وقتی که با چنین موضوعی رو در رو میشه. من اول بگم که خیلی اون بخش سینمایی کار رو دوست نداشتم، خیلی فیلم قوی نبود به لحاظ فیلم نامه، و یه چیزی که اذیتم کرد این بود که یکم به لحاظ روانشناسی روی این شخصیت پردازی ها کار نشده بود توی کار، به ویژه همین خانم کمیجانی که قاتله. اول کار توی بخشی اصلا انگار طلبکارانه وارد میشه و این خیلی عجیب بود برام، و اون خانمی که پدرش به قتل رسیده بود و حالا با این خانم ازدواج کرده بود، اون مسائلی که حالا به وجود اومده بود. اما اگه موافقین از همین ماجرای خود عفو و بخشش شروع بکنیم که چه اهمیتی داره.
خب شما بخش در واقع محور اصلی فیلم رو بهش اشاره کردید. بخشش مثل بسیاری از رفتارهای اخلاقی دیگه‌ای میزان داره، یعنی اولا که در مقابل حتما یک خطایی صورت میگیره، و وقتی داریم از خطا صحبت میکنیم داریم از یک فرد دیگه صحبت میکنیم، یعنی دو نفر حداقل در مقابل هم قرار گرفتن، و وقتی داریم از دو نفر صحبت میکنیم علاوه بر بعد روانشناسانه داریم از ابعاد جامعه شناسانه هم حرف میزنیم، چون مسئله میتونه فقط درونی فرد خطاکار یا بخشنده باشه، اما وقتی که قرار هست که نتیجه تصمیم من تأثیری در زندگی دیگری بگذاره، این بعد جامعه شناسانه هم پیدا میکنه و باعث میشه که این در واقع نوعی آموزش باشه یا تأثیر مثبت اجتماعی داشته باشه. پس بخشش در واقع از این که من از کسی دلخور بشم تا این که یکی از عزیزانم توسط کسی به قتل برسه و کشته بشه و من داغ یک کسی رو ببینم، میتونه میزانش متفاوت باشه. پس این از باب این که اگر کسی اتفاق بدی براش میفته، حالا در مقابل این سوال هست، در واقع نبخشم که تنبیهش کنم یا ببخشم و تشویقش بکنم به اینکه کار خوب انجام بده. پس این تصمیمات میتونه وجود داشته باشه. ضمن این که وقتی که ما داریم به بخشش فکر میکنیم، در واقع داریم به نوعی از اتفاقهایی که میتواند هم برای فرد هم برای جامعه داشته باشه اشاره بکنیم. مهمترین تأثیری که میتونه برای خود فرد داشته باشه، فرد بخشنده داشته باشه، میتونه سلامت روانش باشه، آرامش خاطرش باشه، شرایطی رو فراهم بکنه که از طرف دیگران کمتر مورد سرزنش قرار بگیره. پس اینها میتونه همه اون چیزهایی باشه که برای فرد در واقع اثر مثبت داره. ضمن این که اگر که بخشش براش خیلی مسئله مهمی باشه و بعد به این نتیجه برسه که نمیتونه این کار رو انجام بده، یک سری در واقع وقتی میگیم سلامت روان، یعنی که من یه ذره از خودم احساس رضایت میکنم، یه ذره با خودم در صلح قرار میگیرم، و این با خودم در صلح قرار گرفتن باعث میشه که با دیگری هم در صلح قرار بگیرم. اما اگر نبخشم، دارم نوعی روان رنجوری رو برای خودم فراهم میکنم، اون نشخوارهای ذهنی که توی شرایط بد هست رو دارم از خودم دور میکنم، میزان عصبانیت و خشم رو در حالت کلی در خودم کاهش میدم، باعث میشم که هیجانات و احساسای منفی مثل کینه، خشم، ترس، عصبانیت به مثبت درون خودم تبدیل بشه، یعنی به همدلی تبدیل بشه، به مهرورزی تبدیل بشه، به احساس رضایت از خودم و زندگیم تبدیل بشه.
این یه مسئله هست، یه موقع است که ما میایم میگیم آقا انتقام، یه جوری انتقام گرفتنه دیگه، من دارم انتقام مثلا پدرم یا اون عزیزمو میگیرم از کسی که موجب مرگش شده. یه موقع جنبه شخصی پیدا میکنه، یه موقع جنبه اجتماعی پیدا میکنه و خیلی کلان میشه. اینها خب با هم قابل قیاس نیست. شما مثلا یه اتفاقی میفته، مثل همین اتفاقی که تو این چند سال افتاده، قتل‌های ناموسی که اتفاق افتاده، افکار عمومی رو جریحه‌دار میکنه و مسائل مختلفی رو پیش میاره، و حالا اونجا اولیای دم به واقع با هر دو طرف نسبت دارن. اینجا یه مسئله‌ای که وجود داره اون دختر مقتول فکر میکنم منا بود که خانم بهناز جعفری بازی میکنه نقشش رو، یکی از مسائلی که داره حالا مسئله ارثه و اون بچه هست و این فکر میکنم تأثیر یه موضوع دیگه اصلا مطرح میشه برای اون آدم. شاید صرفا یه جایی یه جمله میگه، میگه من اینو نمیبخشم از خونه بابا میگذرم. میدونی اینا رو وقتی که بهش فکر میکنی میبینی که پس توی این موقعیتی که قرار میگیری تو برای همه آدم ها نمیتونی یه نسخه بدی که تو حتما باید ببخشی، یه نه تو اصلا نباید ببخشی، حتما باید انتقام بگیری. میدونی این هاست که درام رو شکل میده و باید این اتفاق بیفته.
ببینید فرد بخشنده دوتا در واقع خصلت داره یا دوتا ویژگی داره، یکی این که قادره، یعنی در مقام قدرت
بله.
حتما به دلیلی بالاتر از فرد خطاکار قرار گرفته که اون حق مسلمش و این حق مسلمه است که میتواند برای خودش اعمال بکنه یا نکنه. اینه که اون وقت اون لحظه درامه رو شکل میده که من این حق رو برای خودم حفظ بکنم، چون هم در روانشناسی هم در قرآن خصوصا بهش تاکید شده که شما حق دارید ببخشید، اما اگرم نبخشید گناهی مترتب شما نمیشه. در قرآن در واقع یک قدم قرآن و دین جلوتر از روانشناسی حرکت میکنه و میگه که اگر انتقام نگرفتی تو دیگه مقصر نیستی، یعنی تشویق میکنه که اگر میخواهی این کار رو بکن. پس قادر بودن، قدرت داشتن و حق انتخاب داشتن دوتا از ویژگی های مهم بخششه. اگر این دوتا رو اعمال بکنه این درامه در واقع داره همینجا شکل میگیره. و چیزی که ما در یلدا میبینیم یکی از مهمترین در واقع همراهی ها یا موازی بودن قضایا رو در ابعاد مختلف نشون میده. یه جا قتلی صورت گرفته که باید اون ولی دم اون قاتل رو که غیر عمد هم بوده بکشه، ببخشه. یه جا همین آدم که میزان عصبانیتش خشمش رفته بالا و نمیخواد ببخشه و از استودیو میره بیرون و توی خیابون قرار میگیره، اون میزان خشمه و همه اون ناراحتی که داره چه اتفاقی رو براش رقم میزنه؟ یه تصادف رخ میده، یه نفری میفته زمین، یه موتور سواری که این نگرانش میشه و میبینیم که پشت سر هم میگه وای 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 وای، یعنی تأثیر منفی اون حسه در زندگی خودش جاری میشه. اینو نشون میده به طور چیز موازی به دلیل این که من فکر میکنم که مونا یک ذره، یک دهم، یک صدم حس مریم کمیجانی رو داشته باشه که نمیخواست بزنه، نمیخواست تصادف بکنه، اما تو یک شرایط قرار گرفت که تصادف کرد و به جای اینکه وایس عذرخواهی بکنه و کمک بکنه رد شد رفت و همین اندازه که اطمینان پیدا کرد که فرد اون راننده بلند شده رفت. و مسئله مهمش اینجا شکل گرفت که اون راننده موتور اومد این رو مجبور کرد که تو عذرخواهی بکنی.
یعنی یه ذره نچسب بود،
نچسب بود، ولی به نظر من به لحاظ محتوایی تونست این رو
آره میدونی چرا اینو میگم
خیلی تفاوتش زیاد بود، یعنی قطع با حال آره. یه تصادفی که هیچ اتفاقی نیفتاده
تو منطق داستان هم نمیگنجید.
من فکر میکنم از این بابت میتونیم بگنجونیم.
نه نه دلیلم میدونین چیه؟ اینه که ما توی برنامه تلویزیونی هستیم که مدت زمانش مثلا یک ساعت نیمه.
بله از این بابت وسط کلامش. و چقدر این برنامه تلویزیونی اگر امکان ساخته شدن داشته باشه چقدر میتونه مؤثر باشه.
من حتی بعضی معتقدن که مثلا یه کپی از ماه عسل و این داستان هست،
کپی از ماه عسل شاید، ولی به نظر من این میتونه اصلا تاثیر جامعه شناسی بسیار زیادی داشته باشه.
ولی وقتی
باشه.
که شما یه منطق داستانی رو تعریف میکنید که آقا توی یه جهان یک ساعت و نیمه داستانیم این بیاد بیرون بره خودش بعد آگهی مگه چند دقیقه طول میکشه؟ تو یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه است دیگه
و با موتور بری حتما اون رو پیدا بکنی.
آره خیلی داستان.
آره این غیر منطقی بودنش
از این جهت زر غیر منطقی. خب یه بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و صحبتمون رو با خانم دکتر خانی درباره فیلم یلدا ادامه بدیم.